أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شهادت جانگداز مولایمون امام همام حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیهما رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. و امیدواریم که همه ما جزء پیروان و شیعیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش بوده باشیم و حق عظیمی که اون بزرگوار بر گردن همه دارد که معارف الهیه و همه ابعادی که در اسلام عزیز هست بیشتر به توسط اون جناب و پدر بزرگوارش حضرت باقر سلام الله علیه ما بیان شده است. و روزی نیست که شاید فقیهی و بزرگی و عالمی مطلبی رو بخواهد بگوید الا و این که در او قال الصادق و قال الباقر سلام الله علیه ما وجود داره. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك، فصل علی افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید و مجید. یک نکته ای را هم عرض میکنم که بعضی از متدینین، کسانی که تو انقلاب سرمایه گذاری کردن، شهید دادن و همیشه در جایی که لازم بوده، میدانهایی که لازم بوده حضور داشتن، اینا کلیفی رو من نشون دادن مال همین نمایشگاه کتاب در تهران که علناً کسانی که آمدن کتاب بخرن اینها بی حجاب، اصلا روسری نسرشون هست، بی حجاب و بی حجابن از این نظر، حالا نمیدونم بدنها و اینا دیگه خبر نده، این قسمتی که نشون من دادیم بی حجاب از نظر اینکه سراب اصلا هیچ روسری سر اونها نیست و به طور اگر نگیم اینا حالا مثلا چی بهش میگن چه مویه چی کلا خدمت شما نه همین چیزای کلاهای کلاهگیسی است که حالا کسی خیلی اهل زیاد اهل حمل و سعد باشه بگیم گرچه اونم اشکال داره به خاطر اینکه ابداع زینته و لا یبدین زینته و نه شاملش میشه، حق نداره که اگر اون زینت هست مثل لباسی که کسی سعد کنه خودش رو به لباسی که زینت هست، خب حرامه چون لا یبدین زینته و نه. بنابراین این نشایسته یه جمهوری اسلامی است، نه شایسته وزارت ارشاد، نه شایسته دست اندر کاران این کار هست. یک کشور اسلامی است اینجور همه عالم ببینن. واقعا من آشنا هستم با بعضی از کسانی که با یک به خدمت شما زمینه فکری و یک اعتقادی از دانشجویانی که از خارج اومدن اینجا تحصیل برای تحصیل آمدن اینجا که ما بخواهیم بریم در یه محیطی که انگلستان نرفتن کجا نرفتن کجا نرفتن، از متدینین بعضی کشورها آمدن اینجا به این که بچه ها بیان، حالا میان اینجا این چیزها رو که میبینن خیلی زده میشن، یک حرفایی هم میزنن که هم دیشب یک کسی از پدر اونها با من تماس گرفته بود، میگفت که خب یه مقداری من ناراحت شدم از حرفاش، ولی که میگفت منافقن اینا، نفاق اینجا به اینجا میرسه، میگه ظاهر حرفتون یه چیزه، باطن کارتون یه چیز دیگریه. اینا خیلی مهمه، این مسئولان محترم باید توجه داشته باشن این خونهای پاکی که ریخته شده برای عمل به احکام اسلام و اون توقع و انتظاری که همه دینداران عالم و کسانی که به اهل بیت علیهم السلام دل بسته هستند. اینا البته الحمدلله خدای متعال به خاطر اون ایمانهایی که عده‌ای دارن، واقعا اخلاصهایی که دارن، اخلاص رهبری، اخلاص بسیاری از خانواده های شهدا، جانبازان، دیگران، عنایات ویژه‌ای داره می‌فرمان. همین مسئله سلام فرمانده که الان اینجور اوج گرفته، نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه اینجوری و نه در فقط یک شهر، در روستاها، شهرها، این طرف اون طرف، این عنایت ویژه به حضرت بقیت الله ارواح نافدا که الان داره اوج میگیره و انشاءالله جهانی بشه و همه این نگاه به اون فرمانده عزیز و اصیل انشاءالله، این خیلی مهمه و خدای متعال اینا همونطور که امام حضرت آقا نقل کردن از امام که من در همه مسائل یه دست غیبی رو میبینم که داره حمایت میکنه، یه چیزی پیش میاره، یه وقت تو ذهن یکی از یک ادعایی رو پیش میاره که انجام میده اینجور، حالا تو گرانی ها، تو مشکلات و همه، اما یه مرتبه دلها رو یه جوری متوجه نقطه اصلی عالم امکان و اون حضرت بقیت الله ارواح نافدا در اصل ما هست میکنه. انشاءالله این فرمانده عزیز که جانها فدای او باد، انشاءالله از همه انشاءالله ما راضی باشه و خودش عنایت بفرماید که دلها به خصوص مسئولان محترم انشاءالله در صدد این باشن که رضایت اون بزرگوار رو تحصیل کنن و از اونچه که معلوم هست اون بزرگوار به اونها راضی نیست از اونها بپرهیزن که اگر اینطور شد ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب اینم وظیفه بود که ما بعد از اطلاع از این امور نباید ساکت باشیم، بالاخره باید حرفی بزنیم، حالا انشاءالله میتونیم که اثر هم بکنیم. البته همونطور که قبلا هم عرض کردیم جناب آقای رئیسی دامت برکاتو انصافا از قبل من ایشون رو میشناسم در صدد این هست میخواد اسلام پیاده بشه، این یک عقیده جزمی است که ایشون داره و در این صدد هم هست واقعا. بالاخره کار هم مشکله و خب اطرافیان و کسایی هم که بر میگذینن حالا دیگه اونا رو که آدم 100% نمیدونه ایشون اعتمادی میکنه. حالا امیدواریم که وزیر محترم ارشادم این توجه، یعنی ممکنه توجه نداشته ایشون یا غفلت بوده یا موردی بوده این، ولی باید بیش از این توجه کنن، مانند مسئله قبل نباشه که در اون مسئله قبل هم مطلب ناشایسته‌ای انجام شد، در این اینجا هم همینطور و مبارم برای ما در مسائل اسلامی فرقی نمی کنه، دولت ها دولتی با دولت آخری فرقی نمی کنه، هر جا اشغال باشه باید بهش توجه کرد و در صدد رفع اون برآمد. انشاءالله که همه موفق به انجام وظایف و فهم اونها و بعد انجام اونها خالصاً به وجه الله تبارک و تعالی باشیم. خب بحث در این مسئله بود که اگر فضولی لنفسهی با آیا این با اجازه برای اصیل، با این که این فضول برای خودش فروخته است، با اجازه اصیل صحت پیدا میکند برای خود اصیل املا. بحث در این مسئله. یه مسئله دیگه هم داریم که بعد مطرح میکنیم انشاءالله، که با اجازه اصیل این بیگ برای فضولی میشه درست بشه یا نه. اما الان اینه که با اجازه اصیل برای خود اصیل درست بشه. خب این دو اشکال مهم درش بود. یک اشکال از ناحیه تصویر انشاء خود این فضول که چجور میاد انشاء میکنه، یک اشکال هم از ناحیه این بود که این اجازه میخواد به چی بخوره تا با الحاق اجازه اون بیع فضولی درست بشه. کلام در این اشکال ثانی بود. حاصل اشکال هم این بود که فضول این مال را، این متاع را فروخته است برای خودش در قبال اون ثمن. اون مشتری هم قبول کرده که این مال مال او باشد و تملک کند در قبال اون ثمن. خب این برای خودش گفته، با اجازه جناب اصیل این چجور میشه برای خود اصیل؟ اون چیزی که انشأ و عقد از ناحیه فضول این است که این متاع مال اون باشه و این ثمن مال من باشه. آقای اصیل که اگه اینو که نمیخواد اجازه کنه که برای ثمن مال آقای فضول باشه، باید اجازه کنه که این ثمن مال من باشه، مال من اصیل باشه، معامله درست باشه برای خودم. خب اینو که انشاء نشده که برای خودت باشه، اونی که انشاء شده این که ثمن مال اون باشه. پس بنابراین این اجازه اینجا کیفه یا تصور و یا عقل که بخواد الحاق بشه و اون معامله رو درست کنه. برای حل این مشکله ما البته دو راه داریم. یه راه اینه که ما میگیم ما نمیفهمیم ولی دلیل داریم درست، که حالا اونو بعد میگیم. مثلا هم روایت محمد ابن قیس کسی به اصول دار بگیم امام فرموده درسته، چرا راه شما نمیفهمیم، لزوم نداره بفهمیم، اون ولی یه مطلقه. و هم در وقت اینجور معامله شد من میگم ثمن مال مجیزه، اونم مال اون تعبد. فعلا در صدر اون اصلاح نیستیم، اون بعدا میاد. اینه که نه، علل قواعد اینو درست کنیم و بتونیم با درست کردنش بگیم مشمول اطلاقات ادله و عمومات ادله میشه، علل الله البیع و وفو بالعقود و اینا بگیره، اینجوری مهم درست فعلا. خب راه های گفته شد. راه مرحوم شیخ اعظم هم گفتیم، این راه ایشون رو تکرار میکنیم به خاطر بعض جهاتی که شاید قبلا این جهتش رو توضیح نداد. ایشون قدس سر رو میفهمن تارتن فضول بایع است و اصیل میاد اجازه میکنه، و تارتن فضول مشتریه، بایع اصیله، مشتری فضوله، با پول مردم اومده داره چیز بخره. اگر بایع فضول باشه اینجوری درستش که حاصل کلام این شد که اینجوری درست کردن، فرمودن که آقای مالک فضول چیکار میکنه؟ میاد میگه این متاع مال توی مشتری، من تملیک به تو کردم در مقابل اون پول، که اون پول مقابل این کالای باشه. ما انشأ المالک چیز فضول اینو دیگه. خب آقای اصیل هم میاد میگه چی؟ میگه همین کارو من تنفیذ کردم. تنفیذ کردم یعنی چی؟ یعنی بله این مال اون باشه در مقابل اون سمن، که اون سمن مقابل همین کالایی باشه که از جیب من داره خارج میشه. و توی اون انشاء بایع فضول نیفتاده که اون سمن مال من باشه، تو منشأ نیست، بلکه اون چیه؟ مقتضای ادعایی است که او داره که من مالکم. ولی اون با ینشئه اون آقای بایه اینه که این متاع مال شما یه مشتری تملیک به شما در مقابلی که اون پول عوض این باشه. اما حالا این عوضه کجا بره؟ از این ساکت انشاء، از این ساکت. بله مقتضای این که این پول عوض اون متاع باشه اینه که بره تو کیسه همونی که اون متاع از کیسش خارج شده. این دیگه لازمه این مقابله و اینکه این عوض او باشه هست، اما نه چیزی است که او را انشأه العاقد و البایع الفضولی. منتها آقای بایع فضولی چون به غلط ادعا کرده که من مالکم، حالا به دو نحوی که قبلا گذشت، اون میگه پس میاد تو کیسه من. شما غلط میکنه میگه تو کیسه من میاد، ولی اون از این جهت داره میگه تو کیسه من میاد. اگرم میگه لنفسه ای فروخته به این معناست، به همین معناست که یعنی چون به اون ادعا میاد تو کیسهش در مقام تطبیق، از این جهت میگه لنفسه ای فروخته بلا. پس ما انشأه اینه. خب پس در این ناحیه اینجوری درست میکنی، این اگر بایع فضول باشه. اما اگر مشتری فضول بود و اومد گفت که تملک تو هازل کتاب، به بایع اصیل، به کتاب فروش اصیل گفت تملک تو هازل کتاب به هازه دراهم، که این دراهم رو از کیسه کسی برداشته، یا ملک تو هازل کتاب به هازه دراهم، یا قبل تو هازل بی به هازه دراهم. شیخ فرموده است که اون توجیهی که اونجا کردیم اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که الان اینجا مشتری انشاء کرده است چیه؟ اینکه من تملک کردم اون متاع را از اصیل در مقابل این. اینجا آقای اصیل بگه تنفیز کردم این کار را، معناش چی میشه؟ معناش تملک خودش میشه؟ نه، چون اون آقای مشتری چی گفته؟ تملک تو، خودم تملک کردم، خودم مالک شدم در مقابل این. اونجا درست میشد، چون میگفت اون گفت تملیکت کردم در مقابل این. آقای اصیل میگفت اینو قبول کردم، بله این تملیک کرده در مقابل این، منم قبول کردم. خب که این منشأ محقق باشه. حالا که این منشأ محقق شد، خود به خود معناش چیه؟ چون در مقابل اینه دیگه. وقتی در مقابل این شد، باید بره همون جایی که اون معوض از اونجا خارج شده. اون کیه؟ اون من اصیلم. خب این لازمه قهرن باعث میشد که بیاد تو جیب من. اما اگه مشتری اومده اینجوری گفت، مشتری فضوله، گفته تملک تو به این دراهم مغصوبه در واقع، یا در آهمی که خیال میکرده مال خودش، اگه قسمم نکرده بوده اشتباها خیال میکرده مال خودشه، یه تملک رو به این. اگر آقای اصیل در اینجا یعنی مالک اون پولا مالکی که اون دراهم که اصیله بیاد بگه انفستو، اگه بخواد بگه انفستو همینی که او گفته بخواد انفاز بشه، این که برخلاف مقصودشه و علاوه بر این که با این کار اون معنای مبادله و معاوضه محقق نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که مسمن و کالا از جیب کسی خارج شده و رفته تو جیب این فضول، سمنش از جیب این آقا داره خارج میشه، معاوضه محقق میشه. و اگر غیر این بخواد بگه، خب پس عقدون مستعنفون میشه، یه چیز جدیدی میشه، اون غیر اونه که اون انفاز انشاءه اونیز یه عقد جدیدی باید بشه. پس ما انشأه الفضول المشتری، او اگر بخواد انفاز بشود اصلا برخلاف مقصد آقای اصیله که میخواد مال خودش بشه اون مسمن، و حال این که مشتری گفته نه اون مسمنه مال من بشه، مال خود این فضول بشه. اگر بخواد نه اجازه کنه به این نه که مسمن بیاد توی ملک خود این آقای اصیل، سمن از ملک این خارج بشه بره در ملک اون اصیل آخر که بایع بوده، اینم کسی انشاء نشده، عقد جدید میخواد. شیخ فریضا به این لحاظ میفرماد اون حرف قبلی ما در اونجا اینجا نمیاد،
چون انشاء یه امر خارجیه در عالم اثبات دیگه، عالم الفاظ
اگه اینجوری شد، حالا اگه اشتراکت هم منوش همینه اتفاقا قبل تو هم تازه همینجور میشه، درست؟ یعنی چون میگه قبل تو نفسی دیگه، یعنی قبول کردم که این متاع مال من باشه در مقابل این، کجا؟ کجا؟
تو به تو شامل لنفسی تو قبل تو فایل لنفسی
اونجا گفتیم اینجوری، اگر اونجا هم شیخ فرمود من ملتزمم باطله، اگر واقعا قصدش اینجوری باشه و اینجور بیاره تصدیق کنه میگیم باطله اونجا. بله بله اونجا هم همونجور اونجوری ایشون فرموده ما ملتزمیم. اگر اما اگه بیاد بگه که نه همینجور فقط میگه به تو به هازا اینجا رو تصدیق میکنیم، اما اگه گفت به تو لنفسی ولا ارید غیر هازا باطلون، فرزا فرمود باطلون، این قابل تصحیح نیست با اجازه. در از اون فرمودی
اگر قبل تو اون معاوضه رو،
معاوضه چی بود؟ معاوضه این بود با اون شعه این بود که ما این بود که اون متا بیاد تو کیسه من فضول، پول از کیسه اون آقا بله تو کیسه جناب عالی که بایعی
این لازمشه.
حالا شیخ جور المال شیخ گفته اون رج اینجا نمیاد، راست میگه، یه اون وجه اونجا گفتیم، اون بیانی که اونجا اونجوری گفتیم اینجا نمیاد. حالا یه راه خودش راه حلی داده، راه حل شیخ اعظم قدس سره چند تا مقدمه داره، خلاصه یه حرف ایشون اون عوامانش رو خلاصش رو بخواییم بگیم اینه، بعد تا اون توضیح که ایشون داد. توضیحش اینه که مشتری فضول حرف واقعی و لبش اینه، من اینو خریدم برای مالکش، برای مالک این پول، منتها بی خودی خودش میگه من مالکم، تطبیقا خود، ولی اونی که از او صادر میشه و اون چه که او انشاء میکنه او را و حقیقت انشاء اون مشتری چیه؟ اینه که اینو خریدم برای مالک این پول. حالا آقای اصیل میاد قبول میکنه، میگه انفستو و مالکم چیه؟ خودمم، تطبیق بر خودمم، پس مال من میشه. این جان حرف شیخ که در نهایت این، حالا اینو با یه بیان علمی ایشون میخوان تصحیح بفرماین و فرمایششون اینه که فل انصب و فت تپسی ان یقاد، اینه که ایشون میفهمد که این مشتری، این فضولی که مشتری است، وقتی میگه تملک تو یا ملک تو یا قبل تو، این تملک تو اینا رو که نسبت به خودش میده یا این قبولی رو که به خودش نسبت میده، به ما انه زیدونه، به ما انه یا یک شخصیت جزئی است که لیس الا هو و این لا ينطبق على غیره و فلان، اینجوریه به ما انی انیه، یا نه به ما انی مالکون هست. تملک تو کنه، اینجوری میگه تملک تو به ما انی مالکون، که این که اون مالک هست ولو بل ادعا، این حیثیت تقییدیگه است برای این. اصیل هم وقتی میاد میگه تملک تو، یعنی یه آدم رو پول خودش رفته داره جنس بخره، میگه تملک تو، ملک تو، اونجا هم یعنی به ما انی دارای این خصوصیات، این شناسنامه، این، یا نه به ما انی مالکون لحاظ از ثمن. پس همه مشتری ها وقتی میگن ملک تو، تملک تو، ملک تو، تقبل تو، اشتری تو، همه اینا به خودشون که نسبت میدن به ما انهم مالکون لل زمان، این مقدمه اون. هر کی منکر اینه حوالش به اول فصل. خب شیخ میفرماید این همه واضحه که به ما انه نیست، به ما انه. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که پس این حیثیتی که من مالکم، این حیثیت، حیثیت تقییدیه است نه تحلیلیه، نه اینکه چون من مالکم میشه مال خودم. یعنی موضوع مالک خودمم، نه خودم به ما انی مالک، مثل همون فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه که ما کان لعبی من جهت الامامه فهو لی و ما کان لعبی از غیر جهت امامت ارث برده میشه بین ورثه امام صادق سلام الله علیه. حالا همون جام این به ما انه امامون مالکه، یا اون حیثیت تقییدیه است یا تعدیلیه است، یعنی شخص ائمه علیهم السلام کل واحد منهم علیهم السلام، این به ما هو امام صادق سلام الله علیه که یک انسانی است متولد شده از این پدر، نام مبارکش اینه، این خصوصیاتو داره، ایشون مالک وجوهات است، منتها علتش شده امامتش، یا اینکه نه ایشون به ما انه امامون مالک ایناست، جیسیت تقیه دیگه است. ایشون میفهمد که اینجا که میگه تملک تو، ملک تو، ظاهرش اینست که جیسیت تقیه دیگه است. این هم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه، هر جا حکم بره یه موضوعی که حیثیت تقییدیه داره، در واقع همون حیثیت تقییدیه تمام موضوع حکمه. در همین مثال امامت که عرض کردم، اگر به فرض محال میشد امامت تجسد پیدا کنه در خارج، نه در امام صادق، نه در امام باقر، نه در ائمه سایر ائمه علیهم السلام. همطور امامت میشد در خارج تحقق پیدا کنیم میگیم این امامت است، اما نه امام صادق است، نه امام باقر است، نه امام علی است، نه سلام الله علیه مطمئن. بله وجود مال همین بود. اگر گفتیم قلد العالم، قلد زیدن العالم، قلد زو علم، العالم یعنی زو علم دیگه، اینجا عالم بودنش چیه؟ حیث تقلیدی است. پس موضوع قلد اون چیه؟ عالم، علمه، نه اون زو علمه. اون زوش به خاطر این است که این در خارج بدونه اون زو محقق نمیشه، اما اگه میشد علم در خارج همینجور ورقلوبه در خارج و خودش این علمه، این علمه، خب میگفتیم از همین تقلید کن. پس بنابراین موضوع هر جایی سیاد تقییدیه شد میشه چی؟ میشه تمام الموضوع همون. خب این هم مقدمه سه. مقدمه چهارم، پس بنابراین آقای مشتری فضول که میگه تملک تو، پس بنابراین تمام موضوع برای این دو همون چیشه؟ مالک بودن. چون بیسه تقییدیه شد دیگه، مالک بودن شد بیسه تقییدیه. پس بنابراین در حقیقت این چون داره قبول میکنه برای مالک، تملک میکنه برای مالک، این متابعه، متابعه برای مالکه.
قضیه به شرط و محکوم نشد، زید مالک مالک هست.
بله
قضیه به شرط و محکوم، زید مالک،
یعنی
مالک،
اون حیثیتش مالکه در حقیقت. اون که زنبله هجر اعلان است، چون اون از اون جدا نمیشه میگیم، و الا بله عرض کردم اگر میشد اون حیثیت تقییدیه خودش رو هر قلم به در خارج بدون اون چیزی که تقید رو به او پیدا کرده، خب تو همون موضوع همون بود. پس برابری اینم که میگه که نتیجه حرف این میشه که من قبول خریدم اینو، تملک کردم فلان فلان اینا، برای کی؟ برای مالک. اینم پس به این تحلیل برگشت، به این که این برای مالکه. حالا برای مالک شد، جناب اصیل میاد میگه انفذت و آزا، منم که اتعطی الانتباق و قهری، یا منم که مالک هم دیگه. بله گفته تملک تو دیگه، ده ملک تو، تملک تو. اون اگه لنفسی هم گفته از چه بابیه؟ از باب اینکه اون حیثیت تقلیدیه در منه و من قائمه و من دارم به خدمت دعا میکنم که او هستم، از این جهته. پس بنابراین شیخ رضوان الله علیه با این تحلیل اینجا هم اومدن چکار کردن؟ منتها این روش غیر اون روشیست که در مورد فضول بایه. در فضول بایه انقدر دردسر نداشت، خیلی راحت شد، اما در این طرف راحت نیست. اون حرفی که اونجا خیلی به راحتی میتونستیم بگیم، اون حرف اینجا نمیتونستیم بگیم، چون انشاء اینجا این بود که من تملک کردم در مقابل این پول، اینو میخوای امضا کنی؟ این که نمیشه امضاش بکنی، برخلاف اون نیست که اون میخواد. اما اینجا میگه بله، این که داره میگه من تملک کردم، من مالک شدم، به ما انهو مالکنه، نه به ما انهو زیدون و امرون و فضولون و فلان، به ما انهو مالکنه و او ادعا هم. پس بنابراین این متابعه مشتری و این قبول مشتری هم میره رو عنوان مالک. وقتی رفت رو عنوان مالک، خب آقای اصیل خودش مالک این پول دیگه، یعنی اون میره رو عنوان مالک این پول. خب اینم که مالک این پوله، میاد تنفیذ میکنه، میشه برای خودش دیگه. این فرمایش شیخ اعظم قدس سر رو هست. خب اینجا یه مناقشه‌ای محقق خویی قدس سره دارن، یه مناقشه مرحوم امام رضوان الله علیه قبلا داشتن که در اون مناقشه ایشون با محقق ایروانی شریکن، که ایشون فرمودن که این مسخره بازی ها، این چیزا که نمیدونم، اینا ادعا میکنم که من مالکم فلا، اینا نمیشه کار با اینا درست کرد. آقای خویی قدس سره و تبعه سیدان الاستاد در فقه العقود، اینا اشکالشون اینه که شاید این چیزی هم که ایشون میگفتن و لاول عالم که نظر به او داشتن یا نداشتن، ولی با حسن زن به ایشون میشه گفت که شاید همونو میخواستم بگم. و اون اینه که حیثیات تقییدی دو جور، یه وقت حیثیت تقیید مطلقه است، یه وقت حیثیت تقییدیه مطلقه نیست. مثل شبیه من نالات برای توضیح عرض میکنم، یه وقت میگه آقا من یک سا صبره یک سا گندم از شما میخوام میخرم، آزاده دیگه. یه وقت میگه یک سا منحازه صبره، این دیگه نمیتونه بره صبره دیگه، این دیگه نمیتونه بره گندم از جای دیگر برداره بیاره، ده منحازه صبره. اینا اشکالشون اینه که این که تملک داره میگه درسته به معنه و مالکان، یعنی بعدی به معنه و مالکانی که فقط ینتبه با علیه ولا ینتبه با علا غیره. حیثیت تقییدیه هست، ولی حیثیت تقییدیه مقیده به این که لا ینتبق الا علی و مزیق است. بنابراین بازم آقای اصیل چی رو بود؟ آقای اصیل هم بخواد تنفیذ بکنه باز چی میشه؟ میره تو کیسه هم، نه کیسه خود. مالک مطلق که نگفته بود، یا ماکی یا مالک واقعی. بله اگه بیاد بگه که من این رو برای مالک واقعی خریدم، برای مالک واقعی قبول کردم، من تا ادعا میکنم من مالک واقعی هستم، مثل تعدد مطلوبا، برای مالک واقعی قبول کردم، خب ولی منم مالک واقعیم، این میشد درست. اما اگر اینجوری گفت که ظاهر این که لنفسی میگه به قول ایشون، درست لنفسی که میگه یعنی اون حیثیت تقییدیه رو مطلق قرار ندادم، برای مالکی که خودمم هستم و لاغیر، اون مالک واقعی، اون مالکی که بنم، اون پس مطلق نیست. این هم فرمایش به خدمت شما عصبت که سید نوری خوییست که فرموده است لیتوجه علیه ان ثابت لشی من حیثیت تقییدیه و ان کان ثابتا لنفس تلک الحیثیه، یعنی مقدمه اولای شیخ قبول، مقدمه ثانیه شیخ هم قبول که میشه بالا همون حیثیت تقییدیه در واقع حکم، اینا همه قبول، لیکن لا علاوه بر اطلاق بل خصوص الحسة الحاصلة من تلك الحیثية في ضمن ذلك الشيء، یک حیثیت تقییدی یک خاص اون رو در نظر شده، پس این کارو حل نمیکنه. خب پس بنابراین نتیجه این شد، از این راه هم که شیخ اعظم زحمت کشیدن. البته این مطالب ببینید، این مطالب خیلی ذهنها رو باز میکنه، ما تو خیلی مشکلات عصر مال مسائل شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، چه اگه با این حرف ها آشنا نشیم و این به خدمت مطالب رو آشنا باش نشیم، اونجا ها نمیتونیم، اونجا راه های رو به ما نشون میده برای اشکال هم داشته باشه، اما ذهن رو آماده میکنه برای اینکه تو خیلی جای راه حلایی بتونیم پیدا بکنیم و اینا خیلی مهمه. و کسانی که به خدمت شما هستند که از این مباحث دور بودن خیلی کلا سرشون میره خیلی جاها در اون مباحث. تو ما امتحاناتی که میکنیم چون به خدمت شما هستند که برای بانک مرکزی چیزی داریم دیگه، یه قانونی داریم که باید یه شورای فقهی بانک مرکزی داشته باشه که اون شورای در حقیقت نگهبان اونا باشه که اینا رو چیکار. خب اونجا نوشته که باید علاوه بر اینکه علم اقتصاد و اینا رو بلد باشه در مباحث معاملات مجتهد باشه، نه که فقط کارشناس باشه که مسئله بلد باشه، نه مجتهد باشه. مجتهد تو اینا به زودی میشه آدم باید یه عمری خدمت شما. این قانون اسباب زحمت شده خیلی واقعا. این زیر و بم ها رو، این احتمالاتی که این حضرات دادن، این بزرگان دادن خدمت شما، وقتی به مرحوم آقای آشکازم میگفتن من در نجفم بیکار که نبودم که این بر اون بر برم نونه نبودم ماست و خورما بسنده میکردم و همش مشغول بودم و اینا رو زیر رو کردم پلا. حالا این زیر رو کردن اینا اگر یه خودم طول میکشه یه مقدارش لازمه برای اینکه ما به خدمتشون آشنا بشیم. بقیه کلام محقق خویی و امام قدس سرهما که این دوتارم بیان کنید و این مسئله تمام بشه. صلی الله علیه و آله.